یه نفر فقط محبت بورزه و طرف مقابل هیچ عکس العمل نشون نده.
خب گزارش خانم اکبرزاده رو شنیدیم. در این گزارش به محبت اشاره شده بود و اینکه وقتی ما محبت ببینیم متقابلا محبت هم از خودمون نشون میدیم. آقای دکتر کاظمی خدمت شما سلام عرض میکنم.
عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. عرض کنم خدمتتون که خانم آدبی، محبت یکی از اون مواردی هست که در ذات و سرشت ما انسان‌ها هست. یک عامل فطری هست که مربوط به هیچ مکان و زمان خاصی هم نیست. توی گزارشی که مطرح شد گفتن که در خانواده‌های ایرانی معمولاً محبت هست. من اینو می‌خوام خدمتتون بگم که جهان شمول هست. ما در هر جایی در کره زمین قدم بگذاریم می‌بینیم که همه معمولاً برای محبت، چه دوست دارن محبت ببینن، چه دوست دارن محبت بکنن عمدتاً. خیلی خوب هست که دوستان هم تو این زمینه تجارب خودشون رو افزایش بدن. منظور از افزایش تجارب این هست که محبت کنن، مهرورزی داشته باشن. بلخص که در متون دینی ما هم به این امور بسیار بسیار اشاره شده. تجاربی هست خانم آدابی به اسم تجارب نزدیک به مرگ. بکنم دوستان شاید راجع به این توی فیلم ها یا از زبون آشناهاشون چیزهایی رو شنیده باشن. کسایی که تجربه مرگ رو به صورت کامل نداشتن اما نزدیک این فرایند شدن. پیامی که این افراد دارن، یعنی بعد از اینکه رفتن دنیای پس از مرگ رو به صورت اندکی لمس کردن برگشتن، پیامی که در واقع حاملش بودن محبت کردن به اطرافیان بوده. تأثیر بسیار زیادی محبت کردن به اطرافیان توی زندگی ما میذاره. گره گشایی که این امر برای ما داره بسیار بسیار مؤثر هست. واسه همین هم ما توی ائمه خودمون، توی بزرگان دینی خودمون به وفور میبینیم که توی این زمینه به ما پیشنهاداتی شده و ما رو در واقع جهت دادن به سمت اینکه بخوایم به اطرافیان خودمون محبت کنیم. محبت میتونه گره گشای کار ما باشه و میتونه توی زمینه‌های مختلف ما کمک کنه. به استثنای این مسئله دیگه که توی خانواده ها میتونه محبت شرایط رو برای همه افراد تلطیف و تعدیل کنه. بالاخص محبتی که آقایون میتونن نسبت به همسر خودشون داشته باشن. یکی از مشکلاتی که در حال حاضر ما در مشاوره ها باش روبرو هستیم، عدم توجه یا عدم محبت لازمه، ابراز محبت لازمه از جانب آقایون نسبت به خانم ها هست. خیلی اوقات پیش میاد که آقایون ابراز محبت رو بیشتر توی امور مادی میبینن و احساس میکنن که اگر تو اون زمینه کم و کاسی نذارن، قطع یقین اون محبتی که مد نظر همسرشون هست رو برآورد کردن. و گاهی اوقات در رابطه با فرزندانشون اینقدر دغدغه‌های کاری وجود داره که اون محبت لازمه نمیتونه انتقال پیدا کنه به فرزندشون. در این صورت میبینیم که شرایط خانواده شرایط خوبی نخواهد بود و وقتی که محبتی وجود نداشته باشه، روابط عاطفی هم نیست. یکی از مواردی که باعث بروز افسردگی میشه جو سرد خانواده هست. اگر محبت وجود داشته باشه میتونه فرد سوق بده به سمت سلامت روان بهتر، میتونه افسردگی رو دورتر کنه، میتونه استراپا رو دورتر کنه. در غیر صورت شرایط میتونه بدتر و بدتر باشه برای هم.
بسیار خب، پس در خانواده ای که محبت نباشه، بچه‌ها هم محبت رو نمی‌بینن و در آینده هم نمیتونن برای زندگی شخصی خودشون اون محبت رو به کار ببندن.
کاملا. یکی از مواردی که معمولاً بچه‌ها میتونن خوب مشاهده کنن و آموزش ببینن، دیدن همین محبت و نحوه ابراز محبت هست. تو بعضی از خانواده‌ها که خیلی مردسالاری وجود داره، نحوه ابراز محبت پدر نسبت به مادر همیشه در پوششی نهان بوده و هم برای همین فرزندان نمیدونن که به چه سبک و سیاقی باید ابراز محبت رو داشته باشن، که توی احادیث دینی ما باز به وفور توی این زمینه مطالبی بیان شده هست که دوستان اگر به اونها مراجعه کنن میتونن اشارات خیلی خوبی رو دریافت کنن.
متشکرم. دوستان شما همچنان شنونده برنامه زندگی زیباست هستید، کاری از گروه سلامت روان و خانواده رادیو سلامت با موضوع تأثیر محبت بر سلامت روان. شما شنوندگان عزیز اگر راجع به تأثیر محبت بر سلامت روان نظری دارید، خواهش میکنم از طریق شماره پیامک 30102 برای ما ارسال کنید. موضوع امروز ما تأثیر محبت بر سلامت روان و خانواده و کارشناس ما جناب آقای دکتر رضا کاظمی روانشناس. آقای دکتر، در بخش جمع‌بندی اگر ما بخوایم یک توصیه داشته باشیم به پدرها و مادرهای عزیز، چه توصیه خوبی رو شما میتونید بفرمایید که این محبت در دل بچه‌ها نهادینه بشه و انشاءالله این محبت رو در سالهای آینده، در سالهای تحصیلیشون و حتی در زندگی شخصی آینده خودشون هم بتونن به کار ببرن؟
در حال حاضر خانواده به دو دسته تقسیم میشن.
بله.
و متاسفانه یا توشون افراد هست یا توشون تفریط هست. گاهی اوقات ما میبینیم اینقدر خانواده ها حمایتگر هستن که اصلا نمیذارن تو دل بچه‌هاشون آبی تکون بخوره، اصلا نمیذارن هیچ اتفاق بدی رو تجربه کنن و به نحو افراطی محبت رو نشون میدن و گاهی اوقات از اون طرف هست، یعنی گاهی اوقات خیلی تفریط میشه، گاهی اوقات خیلی کمکاری وجود داره. پیشنهادی که ما داریم بیشتر تعادل هست، یعنی خانواده هایی که این تعادل رو توش رعایت میکنن مسلما شرایط روانی بچه هاشون هم بهتر خواهد بود. بچه ها نباید اونقدر حمایت رو ببینن، اونقدر محبت رو ببینن و نه اینقدر هم باید بی محبتی براشون وجود داشته باشه. اگر بتونن به نوعی تعدیل کنن رفتار خودشون رو با فرزند در زمینه ابراز محبت، مسلما مشکلات کمتر خواهد شد.
آقای دکتر، میتونم خواهش کنم که شما چند تا نمونه مصداقی هم بیارید برای خانواده هایی که الان شنونده ما هستند؟
درست. من گاهی اوقات توی مراجعه میبینم خانواده به صورت افراطی محبت کردن تعبیر بدی میشه. احساس میکنن که اون چیزی که بچه میخواد باید در اختیارش قرار بگیره تا اینکه محبت ابراز شده باشه. محبت حتما در اختیار قرار دادن اون چیزی که فرزندان میخوان نیست لزومن. محبت اینکه ما خب از نظر مادی هر آنچه که خواست، کفشای گران قیمت، لباس اون قیمت.
بله.
مدارسی که در واقع گاهی اوقات شهریاش غیر منطقی است چون فقط فرزندشون خواسته که تو مدرسه قرار بگیره، این نحوه ابراز محبت نیست. اگر ما برگردیم به سبک تربیتی گذشته خودمون میبینیم که کانون خانواده بسیار گرم بوده اما نظر مادی هم اینقدر ریخت و پاش نبوده. من فکر میکنم باید خانواده دقت نظر بیشتری داشته باشن راجع به ابراز محبت. ابراز محبت بسیار مهم هست. شاید شما توی خانواده با یه خانواده برخورد داشته باشید که نظر مادی و مالی هم از نظر خیلی پایینی باشن اما محبت توی اون خانواده بیشتر هست. پس یک نکته که باید خانواده بهشون توجه کنن، نشون دادن محبت فقط از نظر امور مالی امکان پذیر نیست.
بله. پس در حقیقت هم روابط خانواده ها با هم به صورت محبت آمیز باشه، هم با بچه‌هاشون و هم اینکه ابراز محبت کنند و محبت قلبی خودشون رو منتقل کنن. شاید بعضی از بچه‌ها از رفتار پدر و مادر کمتر متوجه محبت اونها بشن اما ابراز محبت میتونه بسیار در روابط خانوادگی و گرم کردن این روابط خانوادگی مؤثر باشه.
کاملا. و محبت برای فرزندان امنیت روانی میاره. وقتی که جو خانواده جو ایمنی باشه و بچه‌ها محبت رو ببینن توش، از نظر روانشناختی ایمنی خیلی خوبی دارند.
بله.
و خطر ایجاد استراب جدایی، خطر مشکلات افسردگی در دوران نوجوانی رو ما برای این فرزندان خیلی کمتر می‌بینیم. معمولاً پدر و مادرایی که خیلی گرم‌تر هستن با هم، ما توی بچه‌های اینها استراب جدایی رو کمتر می‌بینیم که الان هم در شروع مدارس هست. شاید اون سال اولیه‌ای که در واقع دارن اولین بار تجربه می‌کنن جدایی از والدینشون رو، بعضیشون هستن که به شدت خیلی نگران میشن و جدایی از مادر رو نمیپذیرن. اگر جو خانواده ایمن باشه و محبت به صورت متعادل ابراز شده باشه، مسلماً ما این مشکل رو در فرزندان مشاهده نخواهیم کرد.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر کاظمی. انشاءالله که بتونیم در برنامه‌های آینده باز هم راجع به محبت با دوستانمون از طریق صحبت‌های گرم شما گفتگو کنیم. ممنونم. خدا نگهدار.
تمام تلاش همکاران ما اینه که برای شما خوبان همراه برنامه‌های آموزنده و متنوع تولید و پخش کنه. همراهی شما موجب دلگرمی ماست. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران.
به نام خدای مهربان. سلام و درود خدمت شما عزیزان بزرگوار که امروز هم با ما همراه هستید با برنامه یاد یاران. از همراهی شما بسیار متشکریم.
امداد و انتقال. وقتی نام دفاع از میهن و هم میهن در میان باشد، از هر قشر و صنفی کوچک و بزرگ می آیند تا پای عهد و وفاداری خود به این مرز و بوم ایستاده باشند، تا فردا روزی شرمنده خود و هم نوعانشان نباشند. هر کسی به هر طریقی، یکی مالی، عده‌ای جانی، حتی فکری و فرهنگی می آمدند. برایشان فقط آمدن و پای رکاب ایستادن مهم بود، زیرا همه همدیگر را اعضای خانواده خود می دانستند. مانند امدادگرانی که درست زمانی که خودشان کمبود نیرو در شهرهایشان داشتند، اما بین خودشان با تقسیم وظایف مشکل را حل می کردند و می آمدند تا در دفاع این مرز و بوم نقش بسزایی رو در کتاب 8 سال دفاع مقدس به یادگار بگذارند. پزشکان و پرستاران برای حضور در جبهه ها هیچگاه جمله فردا و پس فردا را نمی آوردند، بلکه از تصمیم گیری تا اجرای کار در این دوران کمتر از چند دقیقه بود. هر پزشکی در هر مدت زمانی که در جبهه حضور داشت، پزشکان دیگر حاضر در شهر به جای او در بیمارستان کشیک می ایستادند تا مشکلی برای شهروندان به وجود نیاید. به جرأت می توان گفت حضور امدادگران در جبهه‌های جنگ قوت قلب بزرگی بود که زخم رزم را کمتر می کرد.
باید از این ایدون می، باید از این توفان گذشت، ما با همین حتی اگه تو شد یکیمون در نگشت، ما خود دادیم یادته از خونمون دست بر ندار، اگه نیومدم رفیق سنگرم و خالی نزار، سنگرم و خالی نزار، به نون و مدونه به جنگ، برای خاکت وطنت، برای این خونه به جنگ، پشت تو هستم مثل کوب، پای تو هستم من یکی، با من بمون، با من بخون، خدا یکی وطن.
بسم الله الرحمن الرحیم. منصور سلیمانی هستم، فرمانده بهداری لشکر 14 امام حسین در دوران دفاع مقدس. من از سال 61 وارد بهداری لشکر امام حسین شدم و تا سال 1385 این مسئولیت ادامه داشت و به خدمات رسانی به رزمندگان اسلام مشغول بودیم. بحث امداد درمان در دوران دفاع مقدس یکی از ضروریات هر دفاعی هست، خصوصا دفاع مقدس جمهوری اسلامی، که امداد درمان در جنگ از روزهای اول شکل سازمانی کامل خودشا به خود گرفت و یه سازمانی کاملی به وجود اومد بر اساس ضرورت ها. خیلی از یه سازمان های دیگه در یگانه رزم خب به مرور زمان شکل گرفت، اما بحث امداد درمان یه زنجیره بود و نمیتوانست هیچ قسمتیش ناقص باشه. از همین جهت از روزهای اول با توجه به استعداد بهداشت درمانی که در سطح کشور وجود داشت، گروه‌هایی که صورت خودجوش با هم هماهنگ شده بودند به جبهه اعزام شدند و بحث بهداری در جنگ را تشکیل دادند. اولین قسمتی که سیستم بهداری خدمات میده تو صحنه درگیری، جایی هستند که گردانهای عملیاتی عملیات انجام میدن و در صحنه درگیری یه سری تلفات بهشون وارد میشه که از اونجا بحث بهداری شروع میشه. در اون صحنه رزم نقش اولا برای امدادرسانی تخلیه‌گرا و امدادگرا دارن. امدادگرا قشری هستند از رزمندگان که آموزش های امداد و مدت 3 ماه آموزش میبینند و مدتی هم در بیمارستان شهری آموزش عملی میبینند و مدتی هم میان در اورژانس‌های منطقه باز تجربه بهتری بعد در پست امدادا و بعد اینکه آموزششون تکمیل شد و قابل اتکا شدن در صحنه رزم برای امداد رسانی حضور پیدا میکنه. این امدادگر وظیفه‌اش اینه که این مجروح در اولین فرصتی که مجروح میشه خون ریزش بند بیاره، رگ مناسب ازش بگیره، شکستگیاشا فیکس کنه، بانداش کنه و به یه منطقه امنی منتقل کنه و با کمک اون تخلیه‌گر به پست امداد منتقل کنه. مرحله بعد این مجروح که احیایی کامل شد در این پست امداد به وسیله تخلیه‌گرایی که در این پست امداد مستقر شدن، اینا به آمبولانس ها یه خطی منتقل میشن که در این اورژانس 12 تخت اورژانس حداقل مستقر است، یه داروخونه کاملا مجهز به داروهای مصرفی و داروهای اورژانسی که داروهای اورژانسی در اولویت هست. وقتی مجروح کاملا قابل اطمینان شد به وسیله باز اون پست امداد سیار از یه اورژانس تحویل گرفته میشن و به بیمارستان صحرایی تحویل میشه. در کنار اورژانسا یه نقاهتگاه بزرگ معمولا تدارک میبینن و معمولا یه پزشک و یه تعدادی از پرستار و امدادگرا در این نقاهتگاه مستقر میشن. نقاهتگاه میاد این مجروحا یا بیمارا چند ساعتی یا حدی اکثر 24 ساعتی در اونجا نگه میدارد و کاملا بهبود پیدا میکنه و دوباره مجهز میشه به لباس نو و همونجا تدارکات مستقر است و حمام و این وسایل هم اونجا هست که دوشم بگیرن و کاملا یه رزمنده ای سری حال دوباره برگردن در صحنه رزم حضور پیدا میکنه. چشم اگر جوش زد خون شهید است، چشم خون فشان چشم ندید است، شهد بیان جهان را جان بود، پیر جهان بود خود گرچه جوان بود، آب شد از این همه غیرت غیرت، همت شرمنده شد این همه همت.
هنرمندی که برای فیلمبرداری رهسپار جبهه‌های حق علیه باطل شده بود، لحظه‌های پایانی عمر رزمنده‌ای رو اینگونه توصیف می‌کرد. نگاه هم به شکم پاره پاره شده یکی از رزمنده‌ها خیره مونده بود. لبانش با تبسمی از ذکر حرکتی موزون یافته بود. نزدیک رفتم. فکر می‌کردم واپس این لحظات زنده بودن خودش رو با ادای وصیتی مشغول کرده، یا شاید از فرط درد یا حتی تشنگی می ناله. اما سوگند به خدا که او چیزی جز ذکر یا سبوح یا قدوس یا ذوالجلال و اکرام نمی گفت و نشنیدم. خواستم آن حالت روحانی رو فیلم برداری یا دست کم صدای اون رو ضبط کنم، اما توان کوچکترین حرکتی در خود نیافتم و در برابر اون همه ایثار و جانبازی با دستان سرشکم گونه‌هاش رو نوازش کردم و زمانی به خودم اومدم که مرغ روحش از قفس تن پر کشیده بود و این چنین بود حماسه رزمندگان سپاه اسلام در وجب به وجب از خاک جبهه که سرشار از ترنم‌های عاشقانه بود.
عملیات نصر هفت در تاریخ 14 مرداد 1366 با رمز یا فاطمه زهرا در منطقه عمومی سلیمانی عراق به اجرا درآمد. این عملیات که به تصرف ارتفاع مهم دوپازا و انسداد معبر ضد انقلاب در غرب کشور همراه بود، شامل منطقه‌ای به وسعت 30 کیلومتر مربع می‌شد. تهاجم وسیع نیروهای خودی سبب گردید که علی‌رغم هوشبری نسبی دشمن، کلیه اهداف عملیات در مرحله نخست به دست آید. مرحله دوم آن نیز پس از اجرای آتش توپخانه روی مواضع دشمن از دو محور آغاز شد. حضور دشمن روی ارتفاعات منطقه سردشت نه تنها استقرار نیروهای خودی را در منطقه با مشکلات زیادی مواجه می کرد، بلکه با زیر پوشش قرار دادن عناصر ضد انقلاب تردد آنها را نیز تسهیل می نمود. بر همین اساس انجام عملیات به منظور رفع این معضل در دستور کار فرماندهی سپاه پاسداران قرار گرفت. خارج کردن منطقه عمومی سردشت از دید و تیر دشمن، ایجاد خط مناسب پدافندی در نوار مرزی، مهار تردد عناصر ضد انقلاب در محور سردشت از اهداف این عملیات بود. در این عملیات ده ها قبضه خمپاره انداز، 10 دستگاه تانک و نفربر، 50 دستگاه خودرو و مقدار زیادی سلاح سبک و نیمه سنگین دشمن منهدم شد. هرچه امروز کشور ما دارد و هرچه در آینده به دست بیاورد به برکت خون این جوانان شهید است. یادشان گرامی.
پزشک بودی و تیماردار و غمخوار و بی‌دفاع، پرستار بودی و حامی و مهربان و بی‌ادعا، امدادگر بودی و پشتیبان و جان نثار، و چه زیبا در سنگرهای بی سنگر به حال مجروحان می رسیدی، و چه بیباک و شجاع از میان خمپاره و خون و تجاوز تانک ها برای نجات زخمیان در خون قلتیده به دنبال راه چاره می گشتی. سلام بر تو که یار و غمخوار رزمندگان اسلام بودی.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزء اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو منم.
ای باران، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
من دل شتاب ندارم تو دل شتاب من تو جانی به جان ندارم گو جان شتاب من تو محمل ز دل ببسته با کاروان خسته منزل به منزلم من ساروان من کو منزل به من ساربان من کو من دل ستان ندارم او دل ستان من کو جانی به جان ندارم گو جان ستان من کو از درد دل چه گویم شب تا سحر از درد دل چه گویم او را کجا از درد دل چه گویم او را کجا بجویم بی خویشم و خموشم تو بیز غم بنوشم روز و شبم بگوشم شیرین زبان من روز و شبم بگوشم شیرین زبان من دل ستان ندارم